بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از مفاد قاعده لا ضرر به آخر رسیدیم. شش نظریه را عرض کردیم، آخرین نظریه ماست که با شیخ انصاری موافقیم الا در یه نقطه. الان تنبیهات لا ضرر را میخونیم. 12 تنبیه داریم. آیا شما عنایت میفرمایید در مدت کم این 12 تنبیه را بخوانیم؟ انشاءالله این تنبیهات اهمیتش کمتر از گذشته نیست. از تنبیه الاول، آیا لا ضرر هر نوع حکم ضرری را رفع میکند، سواء کان واجبا او کان مباحا؟ شیخ انصاری میفرماید لا ضرر فقط آن حکم ضرری را رفع می کند که شارع واجب کند، و اما اگر حکم شارع مباح باشد، طرف بخواهد از این اباحه سوء استفاده کند، در شخص اشکالی ندارد، اما اگر بخواد به غیر ضرر بزند اشکال داره. در حکم اباحه قائل به تفصیله. اگر بخواهد از این اباحه ضرر بر خیشتن بزند مشکلی نیست، چون آیان بگن ضرر بر نفس حرام نیست. و اما اگر بخواد از این حکم اباحی سوء استفاده کند بر دیگری ضرر بزند حرامه. مرحوم آیت الله خویی قدم بالاتر نهاده، می‌فرماید اصلا حکم اباحی لا ضرر شاملش نیست، خواه وسیله ضرر بر نفس شود یا وسیله ضرر بر غیر شود. دلیل این آیان چیه؟ البته خب تقریبا مرحوم خویی افرادش بیشتره. شیخ فرق می‌گذارد بین اینکه حکم اباحی سبب ضرر بر نفس شود، میگه لا ضرر بر نمی داره، اما اگر سبب ضرر بر غیر شود بر می داره. ولی مرحوم خویی مطلقا می فرماید لا ضرر حکم ایجابی را بر می دارد، اما حکم اباحی را نه. چرا؟ میگه لا ضرر مال جاییست که ضرر از جانب شارع بیاید. در حکم اباحی ضرر از جانب شارع نیست، شرع مقدس دست طرف را باز گذاشته. این مکلف است که میاد اباحه را در یک طرف مصرف بکند، که در واقع المباشر اقوى من السبب. مباشر که مکلف باشد، این اقوى از سبب، سبب که همان شارعه. میگه در جایی که حکم اباحه هست، شرع مقدس ما را حل به ضرر نداده، دستمون بازه. این مکلف است که میگه خودش را وارد ضرر میکند، از اباحه بخش ضرر را میگیرد. در حقیقت قانون کلیست که میگن از المباشره اقوى من السبب. مباشر در اینجا که مکلفه، اقوا از سبب است که شرع مقدسه. این حاصل فرمایش این دو بزرگواره. ما میگیم جناب شیخ اعلی الله مقامه خیلی اشکال به شما وارد نیست، ولی نسبت به مرحوم خویی خیلی وارده. در همون مسئله سمره، ورود جناب سمره به باغ مباح بود دیگه، جایز بود وارد بشه و سراغ نخلش برود بلا استئذان، قید ندارد استئذان. ولی چون مقارن بود با ایزاء طرف، حضرت اجازه نداد از این حکم اباحی استفاده کنه. البته این اشکال ما متوجه شیخ نیست، متوجه مرحوم آیت الله خویی است. شیخ فرق گذاشت بین این که ضرر بر نفس باشد، میگد اینجا حکم اباحی را بر نمی دارد، اما اگر ضرر بر غیر باشد بر می دارد. میگم در همین جا حکم اباحی سبب ضرر بر غیر بود. چطور مرحوم خویی می فرمگد که اباحه را بر نمی دارد و حال اینکه جازد سمره ان یذهب الى نخلته بلا استئذانه، استئذان شرط نبود، ولی چون مقرون بود با مسئله همسایه حضرت نهی کرد.
بله خانه مردم مباح نیست،
خانه غیر نبود، مشترک بود، راه مشترک بود، باقیست اون حق دارد در اونجا نخله دارد، اینم در اونجا خانه دارد، مشترک بود. خب ورود در خانه غیر نبود، اصلا اگر این بود که جای بحث نبود. ولذا سمره گفت یا رسول الله استأذن لنخلتی، مباح هست، من میخوام وارد بشم استفاده کنم. چطور مرحوم خویی با اینکه مورد سمره حکم اباحه هست قفلت کرده، میفرمگد مطلقا لا ضرر حکم اباحی را بر نمیدارد، چون ضرر سببش شارع نیست، ضرر سببش خود مکلفه. ما چه میگیم؟ ما اگر یادتون هست در لا ضرر، آقای محقق زنجانی، اگر خاطرتون هست ما در لا ضرر یه فرقی با شیخ داشتیم، گفتیم لا ضرر حکم ضرری را بر میدارد به شرط اینکه ضرر از جانب بشر به بشر باشد، از مکلف به مکلف، و الا گفتیم لا ضرر وضوع ضرری یا صوم ضرری را بر نمی دارد. اینجاها بهتره به لا حرج تمسک کنیم. با توجه به عرض ما، ما میگیم لا فرقه، لا ضرر حکم وجوبی را یا حکم استحبابی را یا حکم اباحی را. چرا؟ شما نگاه کنید یه آدمی که از واقع خبر میدهد، میگه در خارج ضرری نیست، و حال اینکه خارج مملو و از ضرره، مجوز این آدم بر نفع چیه؟ اون نگاه میکند به صفحه تشریع، به صفحه تشریع نگاه میکند، میبیند در آینه تشریع او اصلا حکم ضرری نیست، ولذا میگه لا ضرر. مجوز این آدم بر این مبالغه اینه، من به خارج نگاه میکنم میبینم کربلا هست و ظلم فراوان، او به خارج نگاه نمیکند، به آیین نامه خودش، کتاب خودش، صحیفه تشریعش نگاه میکند، میبیند از اول کتاب طهارت تا دیگر حکم ضرری نیست. یه همچه آدمی که بگد لا ضرر، نباید فرق بگذارد بین حکم ایجابی و حکم اباحی، و الا نمیتوند چنین شعاری را بدهد بگد لا ضرر و لا ضرار. این شعار با این عظمت، با اینکه مخالف واقعه، مجوزش این است که در آینه تشریع ضرری نمیبیند. بنابراین چه فرق میکند حکم اباحه سبب ضرر بشود یا سبب ضرر نشود؟ حتی اگر یادتون هست عرض کنم خدمتون که شاید این مطلب را در بخش دوم بگیم بهتره، در بخش دوم بگیم بهتره، مانع نداره. خب عرض کنم خدمتون که بلا ان علا هازا فرق نمی کند لا ضرر همینطوری که وجوب معامله غبنی را برمی دارد، هاکزا حکم اباحه را هم بر می دارد ازا کان سببن لزرر الالغیر، اگر سبب زرر برای ارز کنم خدمت که غیر باشد. اتفاقا در همین جا میگیم شیخ ارکرم مرحوم خویی از دو جا غفلت کرده، یکی در سمره، سمره چه بود حکمش؟ اباحه بود. یجوزولی ان ادخل ارکرم نخلت من شریکه. اتفاقا در آن مسئله که لا یجوز من علما لیم نه انر کلا، من چاهی داشتم، آب اضافی دارم، مختارم بفروشم یا نفروشم، فروش من فروش مباحی بود، ولی چون از این اباحه ضرر بر دیگری میاد، کسانی که از نقطه دور آمدن اقنام خودشون را آوردن اگر آب ندهن، اینها نمیتونن برای چرا بیان اینجا. حضرت بگد از این حکم اباحی حق ندارن استفاده کنی، بنابراین هم مورده شما اشکال داری، آقای سومی شما اشکال داری، بیان داری، بفرمان گوش کنم. بله، هر کنم خدمت که نجوا میفرمه داخل. بله، نجوا سبب میشود که حواس من پرت باشه، من یه آدم حساسی هستم، نگاه میکنم به چشمها و صورتها که حواسش هست، که حواسش این که مطالعه میکنه مطالعه نمیکنه. و عرض کنم آثار مقدستون که اتفاقا در هر دو مورد حکم اباحه سبب ضرر شده بود، هم سمره و هم مسئله کلا. یه کمی عبارات بخونیم. التنبیه الاول، شمول النفع لعامت الاحکام، اعم از ضرری، اعم از وجوب و اباحه، صفحه 443. لو قلنا بان المقصود هو نفع الضرر هو نفع الحکم الشرعی الضرری على ما علیه الشیخ الانصاری و من تبعه او تقدم علیه، فلا محیس عن القول بشموله لكل حکم شرعی ضرری، سواء اکان الزامی ام ترخیصی او را ام کنید. بعد از سواء همیشه ام میاد، ام ترخیصی و ذالک لان لا النافیت للجنس تفید الاستغراق من غیر فرق بین حکم دون حکم و معه لا یصح تشریع حکما یسبق الاضرار بالنفس او بالغیر، غیر انه یظهر من الشیخ الانصاری و المحقق الخوئی قدس سرهما اختصاص النفی بالحکم الالزامی على فرق جزئی بین کلامهما، فان المتبادر من کلام الشیخ الانصاری و عدم شمول القاعده للحکم الاباحی، از انتها و عدم شمول القاعده للحکم الاباحی از انتها الى الاضرار بالنفس، بل اگر ضرر به نفسه قاعده لا ضرر بر نمی داره، لا ما اذا انتها الى الاضرار بالغیر اونجا لا ضرر هست، فانها تعمه، ولكن صریح کلام ثانی هو عدم شمولها لمطلق الحکم الاباحی، سواء اکان موجبا للضرر على نفس المکلف ام غیره، و سیوافی که نص کلامهما فی خاتمت المطاف بعد الفراغ من التنبیهات الاثنی عشر، بعد از 12 تنبیه بیاییم که آیا ضرر بر نفس جایز است یا نه. و حاصل دلیل هما علا عدم شمول ان المنفیه عبارتون اما یکون حکم الشارع سببن دل ازرار لا اختیار مکلف و هو لا یستق الا ازا کان الازرار واجبن دون ما یکون جائزا موکولا موکولاً علا موکولاً الى اختیار المکلف فإن سبب الازرار هو المکلف. در اینجا یک غلطی چاپی ما داریم. این یلاحظ علیه اولاً اون سه سطر و نیم را قدم بزنی. این سه سطر و نیم را قدم بزنی. این اشکال نیست، توضیحه. بیاین ثانیاً بگید یلاحظ علیه اولاً. ثانیاً که آمدید بگید یلاحظ علیه اولاً. عرض کنم انما ذکره دقتون فلسفیتون لا تقاوم ظهور الحدیث. این دقت فلسفی است که شارع سبب ضرر نیست، بلکه سبب ضرر خود مکلفه. لا یقاوم ظهور الحدیث فی نفی ای حکم ضرری ایجابا کان او ترخیصا، خصوصا دومی، خصوصا اذا کانت ترخیصا سببا للاضرار بالغیر. کیف و الحکم الضرر المنفی فی واقعت ثمره هو الحکم ترخیصی، اعلی جواز دخول ثمره فی البستان بلا اذن من الانصاری. اگر ببینید حضرت نهی کرد به عنوان ثانوی نهی کرد، گفت سبب می شود که همسایه عرض کنم خدمت که ضرر ببیند اذن بگیر. هذا كله على تفسير الشيخ ومن تبعه من المتأخرين. میگن فرق نمی کند ضرر از جانب شارع بیاد یا ضرر از جانب مکلف. و اما على المختار فيعم كل حكم ضرري سواء كان ايجابا او ترخيصا. اما با یک شرط، بخون شرط را، يكون ضريعه لإزرار بعض الناس به بعض و ذالک بیان تالی. بیان را گفتم. بیان من چه بود؟ آقا شارودی بیان ما چه بود؟ عرض کردم من به خارج نگاه میکنم ببینم ضرر هست، شرع مقدس به صحیفه خودش نگاه میکند ببیند سر تا پا پاک، ولی زام میگد لا ضرر و لا ضرار، در زندگی من ضرر و ضرار نیست. این آدم اگر بخواد به این کلیت سخن بگوید نباید هیچ حکمش سبب ضرر بشود که مردم اون را دستاویز کنند برخی بر برخی ضرر بزنند. اگر حکم اباحی روزی دستاویز شد که کسی به کسی ضرر بزند، نه ثمره از این قبیله. دوبا میگم شما بگو دومی گفتی اتفاقا مسئله من علما. خب میگه آقا چاه مال منه، دلم خواست میفروشم، دلم خواست نمیفروشم. میگه نه، از این حق اباحه حق استفاده نداری، از این خوندن عبارت دیگه ردشین. تمام. التنبیه الثانی، تنبیه دوم. توجه کردی؟ گاهی دیدی نانوایی ها دو روز یه روز میپزن، توجه کردی؟ وقتی تعطیل باشه دو روز را یه روز میپزن. ما وقتمان کمه، 12 تا تنبیه هست و بعدن هم یه بحث ضرر بر نفس. باید آقایان عنایت کنید کمی بیشتر بخونیم. التنبیه الثانی. تنبیه دوم، ما میخوام یک قاعده را مخدوش کنیم. آقایان بگن المیزان فی العبادات هو الضرر الشخصی و فی المعاملات هو الضرر النوعی. یه همچه قاعده هست. میگن میزان در ضرر در عبادات ضرر شخصی. روزه برای من ضرر دارد، خب نمیگیرم. اما دیگری که ضرر ندارد باید میگیره. حج برای من ضرریه، خب من نمیرم. برای دیگری ضرری نیست، باید بره. بنابراین در عبادات میگن المیزانه هوه ضرران شخصیون. اما در معاملات میگن نه، میزان ضرر نوعیه، ولو شخصا ضرر نباشد. سه تا هم مثال بیارم. این سه مثال من میگم ببینید، میگن میزان نوعه. مثال اول که میگارن، اگر فرض کنیم مشتری جنسی که 10 تومن قیمتشه خریده 30 تومن، سه برابر، خب مقبونه. اتفاقا بازار ترقی کرده است، همین خانه ای را که من خریده ام 30، الان از من به 40 میخرم. میگن باز من ضرر دارم. چرا؟ میزان شخص نیست، میزان نوعه. چیزی که قیمتش 10 به 30 بخری این غبنه، ولو الان روی یک سلسله عوارض خارجی همین خانه‌ای که من خریدم قیمتش بالاتر از اون قیمتی است که خریدم، میگن باز من خیار دارم. چرا؟ ولو شخصا ضرر نمیبینم، اما نوعا این ضرریه. این یه مثال. مثال دومی که میارن این است که عرض کردم خدمتون که این ظاهرا مثال دوم بود. بله، این مثال دوم بود که من آوردم. به مثال اول میاریم، ببینید اذا کان المشتری مقبولن، نه اون نیست، اذا کان البایع مقبولن، بله اون عکسه. در اولی جناب مشتری مقبول بود، قیمت رفته بود بالا، اما در اولی در مثال دوم بایع مقبوله. با یه چیزی که قیمتش 30 بود فروخته بود به 10، اما الان عرض کردم الان هم خب مقبونه، شرایط آمده، الان این خانه قیمتش شده 5. خب من در اینجا اگر اعمال غب نکنم که بیشتر ضرر میبینم، چون حتی به اون قیمتی که فروختم الان نمیخرم. در اینجا من شخصا ضرر نمیبینم، اما نوعا ضرریه. چیزی که قیمتش 30 بود فروختم به 10، این ضرریه. پس دو مثال فرق کرد. در اولی مشتری مقبول شده بود، جنس رفته بود بالا. در دومی بایع مقبول شده بود، قیمت رفته بود پایه. سوم باب شفعه. اتفاقا من همسایه‌ای داشتم، آدم بدی بود، آمده فروخته به یک مؤمن متدین نماز شب خون. باز میگن من چه دارم؟ من حق شفعه دارم، و حال اینکه شخصا متضرر نیستم، بلکه نوعا متضرر. اینها بیان آقایان است که میگن المیزان فی العبادات از ضرر شخصی، و میزان فد معاملات از ضرر نوعی. چرا؟ به خاطر این سه مثال. در این سه مثال شخصا ضرری نیست، اما نوعا ضرری هست. خب مرحوم آیت الله خائی رضوان الله علیه ایشون میگد که نه، همه جا میزان عرض کردم خدمتتون که شخصیه. میگد از این مثالها جواب میدهد، اما میگد در اولی که غبن باشد، اون غبن که مشتری جنسی را عرض کردم خدمتتون که خریده به 30، و حال اینکه قیمتش در اون روز 10 بود و الان در بازار میخرم به 40، میگد علت این آدم خیار قبل دارد به خاطر اینکه شرطی کرده است، شرط زمینه ارتکازی. اون این است که هر کس که معامله می کند ارتکازن شرط بکند که قیمت مساوی بازار روز باشد. این آدم قیمتش مساوی روز بازار نبوده، 10 عرض کنم 30 خریده و حال اینکه 10 بوده. بنابراین خیارش، اگه دنبالش نبگی، خیارش ربطی به لازرر ندارد، خیارش مال تخلف شرطه، لازرر نداره اینجا. بنابراین از اولی و دومی جواب داد. در اولی و دومی اگر میبینید خیار هست، خیار مسترد به لازرر نیست، خیار مستند به تخلف شرطه. چرا؟ از شرطه خبرشو بگو، ارتکازیون، هر کسی هر معامله می کند ارتکازن هست که قیمت بگد مساوی قیمت روز باشد، نه کمتر نه بیشتر، البته کمتر و بیشتر چشم گیر. و اما مسئله عرض کنم خدمتون که مسئله شفعه، میگن عرض کنم پیغمبر نگفته، اون جمع راویه، جمع مروی نیست، راوی آمده اون را گنجنده. حضرت فرموده و قضا به شفعته فی المساکن و الاراضی، راوی آمده گفته و قال لا ضرر و لا ضرار، این جمع راوی جمع مروی نیست. این بیان ایشانه. ما با مدعای ایشون موافقه که در همه جا میزان ضرر شخصیه. آقای قدرتی چه گفتم؟ همه جا میزان شخصیه، ولی راه من فرق داره. اما در اولی چشم ما روشن، پس شما خیار قبل را فراموش کردی، خیار قبل را برگردوندید به خیار تخلف شر. و حال که فقه ها میگن خیار قبل غیر از خیار تخلف شر، که چشم ما روشن، خیار قبل را منکر شدید، خیار قبل را کردید خیار تخلف شر. و اما دومی اون جوابش گفتیم، گفتیم ابدا جمع راوی نیست، این جمع مروی در خود روایت، ولذا دلیلش را خوندیم. پس دلیل مرحوم خویی پیش ما درست نیست، اما مدعای ایشون پیش ما درسته. کمی نقد ایشون را بخونیم، سفر برگردانید، سفر برگردانید وسط صفحه 446 وسط، یلاحظ علیه مضافن، وسط صفحه یلاحظ علیه مضافن الى ان لازم ذلک ارجاع خیار القبن الى خیار الشر، مضافن انه لا مانع من استناده الى شرط الارتكازی اولا و قاعدت لا ضرر ثانیا. چه مانعی داره که دوتا دلیل داشته باشه؟ اضف الى ذلک ما عرفت من ثبوت تزلیل فی روایت الشفعه فلا نعید. با اینکه ادعا دلیل ایشون دلیل متقنی نیست از نظر ما، العلم عند الله، ولی مدعا خوبه، در همه جا میزان شخصیه. اما به چه بیان؟ چطور بگیم ضرر شخصیه و حال اینکه جنسی که مقبول شده بود الان به 40 میخرن؟ یا در دومی جنسی که عرض کردم به 10 فروخته و حال اینکه 30 بود الان شده 5، چطور من میگم اینجا میزان شخصیه؟ یه بیانی دارم، اون این است که میزان در شناسایی حروف اصلی از زاید چیه؟ فابو اینو نام از اول صرف میر، یادتونه اساتید میگفتن هر که خواند صرف میر میر را، بشکند صد قفل و صد زنجیر را. و انصافا آن صرف میر را تسریع 10 برابر میارزد بر این صرف سادهی که آقایون آوردن. خیلی در اندک زمان تمام قواعد دست انسان میاد با شرح امثله. خب عرض کردم خدمتون که ودع انک نهبن، امرع القیس در آن داستانش دارد، ودع انک اهبن سیح فی حجراتهی ولیکن حدیثن با حدیث رواهلی. این زمان بگذار تا وقت دیگر این مشکل باشه. من مدعیم که میزان ضرر شخصیه. چرا؟ معامله را دقت کنید، معامله را خودش ملاحظه می کنند، نه با توابع و عرض کنم حواشی. شما اگر در همین سه مورد خود معامله را ملاحظه کنید، چیزی که قیمتش 10 بود من خریدم 30، این قبلیه، حالا زمان برگشته و تحریم آمده و قیمت این دوا شده الان 40 چه ارتباطی به معامله داره؟ حواشی و لوازم و به اصطلاح فقها زمائم، زمائم را میزان نمیگیرن، خود معامله را مطالعه میکنن. این معامله ای که قیمتش 10 بود، دارو اسم قیمتش 10، خریدم 30، ولو الان به خاطر تحریم شده در بازار سیاه 40، میگن این معامله قبلی بود. شما حساب صدر اعظم را با حمار یکی میکنه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله منتظری رفته بود کاشا، عرض کردم خدمت که سال 1362 1322 شمسی خیلی آتون متولد نشده بود. برگرد گفتن آقا چند گیرت آمده؟ گفت من حاجا مصطفی، حاجا مصطفی یه طباطبایی 2100 تومان، 2000ش مال او، 100 تومنش مال من. مثل معروف است که زمان ناصرالدین شاه از اون باربر پرسیدن چند درآمدتی؟ گفت من صدر اعظم 3 تومن 30 شاهی، 3 تومنش مال او، 30 شاهی مال من. اینن مسئله ما همینه. زمائم را نباید شما قاطی با اصل مسئله کنید. اصل مسئله را مطالعه کن. قیمتش 10 بود، من خریدم 30، قبل این قرار شخصی است. زمائم که بازار سیاه برده بالا سبب نمیشه. همچنین در دومی چیزی که قیمتش عرض کنم خدمتون که 30 بود، من فروختم به 10 قبله، ولو الان به خاطر یک سلسله عوارض همین جنس هم شده 5، به خاطر رفع تحریم شده از کنم 5. زمائم را حساب نکن، حساب صدر اعظم را با باربر یکی نکن، خودش را ملاحظه کن. و اما سومی، سومی کدوم؟ سابقا شریک من یه آدم عرض کنم خوبی نبود، اما الان به یک مؤمن مقدسی فروخته، باز در اونجا زمائم را نیاریم. بدون اجازه من، بدون اطلاع من، برای من شریک درست کردن، این ضرر بود. حالا خدا کرده که این شریک من نمازگزار و روزه بگیر و آدم متدین، چه ارتباط داره؟ بنابراین آقایان که در اینجا قضاوت میکنن میگن ضرر نوعیه، زمائم را در نظر میگیرن میگن ضرر نوعیه. ما زمائم را قیچی میکنیم، خودش را در نظر میگیریم میگن ضرر شخصی. تبینه، بگیم تبینه ان الضرر فی العبادات و المعاملات المیزانو، المیزانو ضررون شخصیون، همینطور که در لاحره. فردا ببینیم انشاءالله تنبیه سوم چیست انشاءالله.